بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. در خصوص یک فرع ذیل اشتراط اسلام برای قاضی منصوب بحث میکردیم و عرض کردیم که ادله‌ای که برای اصل اثبات اشتراط اسلام اقامه شد، اگر نه همه اونها، بیشتر اونها بر این فرع که طرح کردیم هم دلالت داره، اینکه آیا می شود به قاضی کافر مراجعه کرد ولو در دارالکفر. عرض کردیم که آیات که بعضیش حتی اولا اصلا مربوط به رجوع به کافر یا طاغوت و ظالمه، در واقع مسبب آیات، بعضی از این آیات همین مسئله است که مکلف و متخاصمین مسلمان حق مراجعه به قاضی کافر رو ندارند. اون وقت ما به این دست از آیات تمسک میکردیم از این طریق که میگفتیم خب چرا متخاصم مسلمان نمیتونه به قاضی کافر مراجعه کنه؟ به جهت اینکه قاضی کافر فاقد صلاحیته، یعنی در واقع آیه یا آیات بعضیشون اصلا موضوع و مسببشون جواز و عدم جواز مراجعه مسلم به قاضی کافر بود، و علت عدم جواز رو میگفتیم چون کافر فاقد شرائطه. پس بنابراین دسته ای از آیاتی که در خصوص اصل اشتراط اسلام مطرح شد و بونها تمسک شد، اولا اصلا مربوط به همین فرع است، و ثانیا بعضی دیگر از آیات احیانا اگر چنین نسل در این مطلب نبودن و مدلول اولشون این فرع نبود، از اون آیات هم باز میشد استفاده کرد بر نهی. وقتی کافر فاقد شرطه قضاوت نمی کنه، حکمش قضاوت کنه، حکمش نافذ نیست. وقتی حکمش نافذ نیست، مسلمان هم مراجعه کنه ثمری برای او نداره، و اگر اون حکم به انتقال مالی از کسی به دیگری بکنه نافذ نیست، در نتیجه حکمش مشروع نیست و ثمر بخش نیست. اگر حتی حکم به اخذ حق هم بکنه، بعضی از روایات داشت که ولو به حقم حکم کرده باشه سهت، اگر کسی بر اساس حکم کافر یا کلن فاقد شرط به حقش حتی برسه، حتی اگر به حقش هم برسد بازم حق اخذون رو نداره، چون سهت است، چون بکن با حکم طاغوت این حق رو میخواهد استیفا کند. به هر حال آیاتی رو که در خصوص اشتراط اسلام برای قاضی ذکر کرده بودیم که 6-7 دسته بود، در مجموع اکثرا قابلیت تمسک داشتند، برای اینکه در این فرع هم که بگیم آقا مسلمان جایزه که به محاکم کفار در بلاد اونها یا در غیر بلاد اونها رجوع کنه، اگر در بلاد اونها رجوع ممنوعه، در بلاد دارالاسلام به طریق اولا. و اصولا مراجعه به اونها مراجعه به طاغوت، به ظلم و امثال اینها. ضمن این که این ادله عموما اطلاق دارن در من از چی در بلاد کفر یا بلاد ایمان، که ممکنه بگه آقا در دارالاسلام جایز نیست چون شرایط فراهمه برای مراجعه به محاکم مشروع و محاکم شرع، اما در دارالکفر چی؟ میگیم که این آیات عموما اطلاق داره و هم نسبت به اینکه در چه مکانهایی مراجعه کنیم، دارالکفر یا دارالاسلام، اینا با هم فرق میکنن یا نمیکنن، و هم نسبت خود کفر که کفر چی، مثلا اهل کتاب باشن فقط یا غیر اون، اطلاق داره. و در واقع نهی شده از مراجعه و احیانا عمومیت داره، نهی شده از مراجعه به کافر، حالا این کافر میخواهد اهل کتاب باشد یا اهل کتاب احیانا نباشه، فرقی از این جهت نمی کن. این راجع به آیات اجمالا. روایات هم همینطوره، ما روایاتی را هم که در خصوص اصل اشتراط اسلام به اونها تمسک کردیم، عموما برای در واقع بیان حکم این فرع که آیا مؤمن و مسلم میتواند به محکمه دارالکفر و که قاضی کافر اونجا مستقر و تکیه زده مراجعه کنه یا نه، در خصوص روایات هم همین بحثه، چرا که در روایات هم باز بعضی از روایات اولا اصلا مسب و محلش و محط بحثش مراجعه مسلم یا مؤمن به غیر مسلم یا غیر مؤمنه، و ما از این استفاده میکردیم احیانا در بعضی از روایات که پس بنابراین اسلام شرطه، و یا احیانا در بعضی روایات هم نهی از مراجعه مؤمن به غیر مؤمن شده یا مراجعه مسلم به غیر مسلم شده، و هم در همون روایت احیانا بحث اشتراط ایمان یا اشتراط اسلام مطرح شده. در مقبوله عمر بن حنظله که صریح در نهی از رجوع به غیر مؤمنه، یا لاقل ظهور داره در رجوع به غیر مؤمن، پس بنابراین اول تکلیف مکلف رو و متخاصمه این رو داره بیان میکنه و بعدش راجع به این که قاضی دارای چه شرایطی باشه و چه کسی منصوب از قبل معصومه. اول مسئله اینه که به غیر مؤمن نمیشه مراجعه کرد و یا احیانا غیر مسلم. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضات ای حل ذلك، به سلطان مراجعه میکنن. سلطان ممکنه احیانا مؤمن یعنی شیعه باشه احتمالا، ولیکن فاقد شرایط، مثلا عادل نباشه، مجتهد نباشه، یا نه شیعه نباشه، مراجع سلطان خلیفه جور، خلفای جورند که مؤمن نیست ولو مسلم باشه و البته سایر شرایط رو احیانا فاقده، و یا سلطانه، داره میگه مطلقا سلطان، سلطان ممکنه کافر بوده باشه به هر حال چه فاقد شرط مثلا عدالت و اجتهاد باشد برغم که مؤمن است، چه فاقد این شروط و احیانا شرط اسلام باشد، و یا چه فاقد شرط به اضافه فقدان این شروط فاقد شرط ایمان باشد. به هر حال بر همه اینا دلالت میکنیم و تها که ما الی سلطان او الی القضات ای حل ذلك، یا به قضات. قضات هم سوال در ظرف تاریخی حاکمیت خلفای جور که اونا سلطان بودن داره مطرح میشه، و قضات هم از قضاتی پرسیده میشه در یه ظرف تاریخی مشخصی که موقع قضات از قبل خلفا منصوب میشدن و شاید هم لحن روایت لحن پرسش این ایهام رو هم داره که در اون زمانها گویی کسانی بودن ولو اینکه از قبل حاکم و حکومت منصوب نشده بودن میشستن قضاوت میکردن. یعنی این تجربه در بعضی از مقاطع تاریخی بوده، مثلا فرض کنید که حتی در دوره قاجارها، گرچه هم در دوره صفویه هم در دوره قاجار بعضی از علما رو مثلا اعلم و علما رو گاهی ممکن بود به عنوان شیخ الاسلام از قبل حکومت حتی منصوب بشن، ولیکن این عرف بوده ظاهرن که کسانی که واجد شرایط بودن یا مدعی بودن که واجد شرایطن محل مراجعه مردم بودن برای کار قضایی، لازمش این نبوده که حاکم حکم بده، یعنی قضا رو جز شؤون منحصر لاغل نمیگیم، حالا شؤون قطعی جز مناسب منحصر حکومت چه بسا نمیدونستن مردم. مردم مراجعه میکردن به کسی که قضا بلده و او هرچی حکم کرد تبعیت میکردن، و احیانا ممکن بود در مواقع حکمی که اون میکنه ضمانت دولتی و حکومتی هم نداشته باشه. و من بعضی از فقرات تاریخی رو دیدم به نظرم میرسید که حتی در زمانی که قاضی که منصوب از قبل حاکم نیست، حالا حاکم هم حاکم جوره، و خودش رأساً اقدام به قضا میکنه وقتی حکم کرد، حتی در مسائل مثل قصاص جامعه پذیرش داشت این حکم نافذ بود، چون تصور ظاهراً در بعضی مقاطعی بوده که بالاخره قضاوت ربطی نداره به دولت و حکومت و افراد صالحی که دارای شرایطن اونا باید به شما مراجعه کرد و حکم اونا هم نافذه. و احیانا اگر در مواقعی قاضی صالح بود واجد همین شرایط بود و او قضاوت میکرد، مردم نه به ضمانت های دولتی قانونی و حکومتی بلکه به ضمانت ایمان، چون مؤمن بودن میگفتن خب مجتهد دست فرموده است و تن در میدادن به حکم مجتهد. ولذا این فقر از این پرسش هم ایهام اینو داره که فتحا کما الی سلطان او الی القضات، به سلطان مراجعه کنن یا به قضات، انگار قضات غیر از سلطانن، قضات انگار در طول سلطان نیستن، چون اگه در طول حاکمیت سلطان باشن خب قضات هم جزی از سلطنت خواهند بود. این فقر ایهام اینو داره که مراجعه به قضات میتونه غیر از مراجعه به سلاطین باشه، یا شاید به این معنا باشه که برغم این که قضاتی منصوب شده اند بعضی رأساً می رفتن سراغ خود سلطان احیانا. این نکات رو هم ایهان داره. حالا پرسش از صادق علیه السلام دیگه، به هر حال در ظرف یا بنی امیه بوده یا در مرحله نزاع قدرت بین بنی امیه و بنی العباس بوده که گفته می شود که امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده کردند در این تنازع قدرت بین بنی امیه و بنی عباس که قدرت داشت به بنی عباس منتقل می شد، هنوز حاکمیت مستقر نبود، ایشون حسن بهره‌برداری را از این شرایط اجتماعی و سیاسی کردن و آمدن اون حوزه و مکتب رو در واقع راه انداختن و بیش از 4000 نفر در مجموعه بحث‌های اون بزرگوار در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کردند. در هر حال مراجعه نه در اون سال بر سر اینه که مکلف تکلیفش، متخاصمه این تکلیفشون چیز، و اولا سوال از شرایط احیانا قاضی نیست بلکه از وظایف متخاصمه، متشاکین و متخاصمین تکلیفشون چیست؟ آیا جایزه؟ آیا حل ذلك؟ فقال من تحاکم الیهم فی حقنا باقل و انما تحاکم الی القاقوت. یعنی باز بحث از مکلفه، بر مکلف جایز نیست مراجعه کنه. خب ممکنه در یه مقطعی مثل همین مقطعی که سال مطرح شده قاضی که گوش برف امام صادق نمیداد، قاضی وصل به قدرت بود یا از نهای قدرت منصوب بود، در نتیجه او میرفت و دکت القضا می نشست، محکمه رو اشغال میکرد، غصب میکرد. اما مردم مؤمن مراجعه میکردن به امام صادق، آیا جائزه که ما به اینا مراجعه کنیم؟ میفرمودن مراجعه نکنید. یعنی در اون مقطع از شرایط قاضی غیر مؤمنین سوال نمی کردن و گویی خودشون ارتکازن در ذهنشون بوده که به قضات جور نباید مراجعه کرد، منتها قاطع نبوده، ولی سوال میکنن که ما مسکی یه چیزی خلجان داره تو ذهنمون که میتونیم به قضات این حکومت رو مراجعه کنیم. معلوم میشه سوال داشتن یا قطعی تو ذهنشون نبوده که جایز نیست به این سوال کردن، یا در حد یک شک، یا در حدی که ظن قوی داشتن یقین نداشتن، یا احیانا به این جهت که میدیدن خب مراجعه نکنیم به قاضی حقمون ضایع میشه ولو اینا فاقد شرایطن، اما اگر مراجعه نکردیم حقمون از بین میره، کسی ما رو کشتن قصاص نمیشه. احیانا دیه قطع عضوی چیزی لازم است، احیانا دیه ای باید عقص شود، اینا از دست میره و گویی شاید این حیثن قابل، یعنی احتمالات مختلف اینجا مطرحه، یکشم همین که اینا احیانا حتی حکمشو میدونستن، یعنی این قرینه تو عبارت هست که بسا این احتمال اخیر هم جدی باشه که میدونستن که اینا صلاحیت قضاوت ندارند، اما از اون بر میدن خب که مراجعه نکنیم برادر منو کشتن، من مراجعه نکنم خون برادرم هدر میره، من مراجعه کنم به همین قضات جور و حکام جور حقمو بگیرم. و بیان اینه که میگم در سیاق یا در متن در این فقره قرینه هست به این که بسا این احتمال شاید اقوا باشه که فرمود که فقال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی القاقوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا. میگه آقا من برادرم کشتن، من برم به این قضات جور مراجعه کنم که بلکه از قاتلش قصاص بگیرم، مثلا مالمو بردن، برم مراجعه کنم مثلا شواهد و شهود دارم، دلائل دارم، بیانه دارم، بتونم اثبات کنم، قسم بخورم اثبات کنم این مال منو دزدیده، بتونم مالمو پس بگیرم. یعنی میدونسته اشکال داره گویی، اما از اونورم میدیده خب اضطراره، مثلا حال اضطرار سوال میکرد، من مصرم به مراجعه به اینها. حضرت میفرماد نه مراجعه نکنید، حتی اگر حق با شما بود و اونام به نفع شما حکم کردن بازم اخذش سخته، نباید این کار بکنید. چرا؟ چون از طریق طاغوت اخذ کردید. خب از طریق طاغوت اخذ کردیم در واقع دو تا مسئله است، یکی این که حکم نافذ نیست ولو حق در حقم نافذ نیست، چون منشأ احقاق حق اگر غیر مشروعه، این احقاق حق قضایی نشده، نمیتونید استیفا کنید. یا به این جهت هست که شما وقتی مراجعه کنید، خب اینا حکومت چون مستقر میشه، تحکیم میشه، مشروعیت پیدا میکنن، همه اون وقتی که مراجعه میکنن اینا استقرار پیدا میکنن. یعنی اون مزارش احیانا مفاسدش بیشتر است تا مصلحتی که میگه آقا من بالاخره پولم رو دزدیدن برم پس بگیرم. در واقع همچین بحثایی. ولی در کل میخوام عرض کنم بعضی از این ادله، مثل بعضی از آیات، بعضی از روایت هم اینطوریه که اصلا موضوع اولا مربوط به تکلیف متخاصم و مراجع کننده به محکمه است، یعنی مربوط بیشتر به همین فرعی است که داریم بحث میکنیم. ولی خب از همین استفاده میکنیم یا از ذیل روایات احیانا و همچنین بعضی قسمت هایی از آیات استفاده میکنیم که بحث به اصطلاح اشتلات اسلام، اعتبار اسلام مطرح است. و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم قاقوت، نافذ نیست، یا چون به حکم طاغوت اخذ کردن مشروعیت اینها رو مضاعف میکنه، یا مشروعیت اینها رو تثبیت میکنه. وقد عمل الله أن يكفر به، قال الله تعالی یوریدون ان یضحکون للطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. باز اون روایت ابی خدیجه هم همینطوره، صالح بن مکرم که از امام صادق علیه السلام میگه، نقل میکنه که ایشون فرمودن ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور. باز میبینید صدر روایت مربوط باز به تکلیف مکلفینه که تو که طرف نزاعی متنازعین و متخاصمین به عنوان یک مؤمن و شیعه نباید مراجعه کنید به اینا، به طاغوت و اهل جور مراجعه نکنید. و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا او در بعض توابیر من قضائنا فاجعلوا بینکم فانی قد جعلت قاضیا فتحاکموا الی. باز این در واقع صدرش همین رو دلالت میکنه که مکلف مراجعه نکنه به اهل جور. حالا اگر کسی بگوید که آقا چه در روایت در مقبوله، چه در روایت ابی خدیجه، اینجا بحث کفار که نیست، اهل جور، طاغوت، خلیفه مسلمونه، پس کافر نیست، شرط اسلامو داره. اهل جوره اینجا که از امام صادق سوال میکنن که تو روم نمیپرسن، تو جهان اسلام داره سوال میکنه، یا ما میتونیم مراجعه کنیم به اینا که حکام جورن ولو مسلمونن؟ فرمود نه. خب شما بگید پس این دلیل اعتبار اسلام از توی نشد و عدم جواز مراجعه متخاصم به کافر نشد که میگیم مؤمن نیستن. بله اون حالا محل بحث دیگه است، شرط بعدی. میگیم که پس به دلیل فحوا اثبات میشه که اگر میگیم آقا این آقا مسلمونه بالاخره پاکه و مراجعه بو جائز نیست، به طریق اولا مراجعه به کافر جائز نیست، یعنی با دلیل فحوا اون وقت به این روایت تمسک میکنیم. جوابش این است که در اولا امکان این که یک کسی کافر باشه و عادل به حساب بیاد نیست، چون کفر خودش عین ظلمه. کفر اشد از شرک، شرک اعظم به اصطلاح ظلم هست، مظالمه. اولا یعنی در واقع به دو حیث این مسئله رو میشه پاسخ داد، که این حیث که کفر خودش ظلمه، نمیشه که کافر باشه و ظالم عادل. نه کاری به اون نداریم به چه دلیلی کافره. ما میگیم آقا اصلا کفر ملازمه با ظلمه، فاولاک هم الکافرون فاولاک هم الظالم فاولاک هم الفاسقون، گفتیم دلالت بر این داره که بین کفر و ظلم و فسق انگار ملازمه وجود داره و امکان نداره کسی کافر باشه و در این حال عادل باشه، چون عدل انصاف فقط نیست. ممکنه بگیم یک غیر مسلمون منصف باشه، اما عدل ملکه در درونه، ملکه بر عدم معصیت، اجتناب از محرمات، التزام به واجبات، و کافر که نمیتونی همچه ملکه داشته باشه. یعنی تحقق عدل در کافر ممکن نیست در واقع، زمینی که خود کفر ظلم است و اشد ظلمه. اگر شرک اشد فرض کنید ظلمن هست، نوع اشد از به اصطلاح ظلم هاست، من اون بالا نوشتم که بسا کسی بگه آقا کفر که بالاتر از شرکه، چون شرک میگه خدا هست و یه چیز دیگه شریکشه. کافر غیر اهل کتاب بسا خدا رو قبول نداره، یه وقت مسیحی تسلیسی مشرکه، یه وقت اصلا کافر اهل کتاب نیست، خدا رو قبول نداره. خب این باید بگیم اشد از مشرکه در واقع. در نتیجه هم از اون جهت که کفر خودش بالاترین ظلمه، هم از اون جهت که عدل در واقع ملکه است و کافر درش نمیتونه ملکه عدالت، ترک محرمات و عمل و واجبات حاصل شده باشه، و هم این که اینجام داریم عرض میکنیم علافرض بگیم آقا یک خلیفه جور، خلیفه مسلمونه و کشورگشایی به نام اسلام حتی میکنه، دفاع میکنه از اسلام به ظاهر، وقتی میگه آقا به اینا مراجعه نکن قهرن و به طریق الله به غیر مسلمان باید بود. ببینید این اهل الجوری هم که اینجا ما داریم میگیم طاغوت، ممکنه به این معنا نباشه که اهل اینا اهل جورن، یعنی عدالت اصطلاحی نمیبرزن. اهل جورن برای این که جور و جفا کردن در حق اهل بیت، در حق اصل خلافت، اصل وصایت. چه چیزی بالاتر از این که وصایت رسول خدا رو زیر پا گذاشته باشن؟ از این باب، یعنی جورشون اینه. ممکنه واقعا ما البته سراغ نداریم یه خلیفه ای که به لحاظ اصطلاحی هم عادل باشه، ما نمیدونیم اگه بوده شما خبر داریم بگین، شما سادات که میدونید که اینجوری نبودن، چون در حق شما بیش از ما ظلم کردن، ولی اگر فرض کنید که سراغ داره بگه، و کسی سراغ داشت مثل عمر ابن عبد عبدالعزیز ابن عمر پسر عمر که اومد که آقا حق با شماست، احیانا اگر یک کسی یه همچین چیزی میداشت که قصد ادامه نمیداد غصب خلافت رو، شاید هم مثلا اینجا منظور این باشه، چون گرچه درسته که به هر حال ما عدالت و اصطلاح مصطلح فقهی هم اینجا هست، ولی شاید اینو به این هم بشه هم کرد که اصلا جور اصلی که اینا کرده بودن غصب خلافت بود، بزرگترین جوری که کردن این بود، بزرگترین جفایی که در حق خدا و پیغمبر و مردم کردن این بود. بله حالا به هر حال حسب نوع احتمالات به این روایات میشه تمسک کرد. از صحبت که باز دوباره روایت دیگری هم حماد بن حلبی که از امام صادق میگه، من عرض کردم خدمتشون که ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیترازیان برجل منا، به ما مراجعه میشه، دعوا بین دو مؤمن دو شیعه است، و رضا میدن که به مردی از ما مراجعه کنند، یعنی از شیعیان. فرمودن که فقال علیه السلام لیس هو ذاک، انما هو الذی یجبر الناس علی حکم بالسیف و الصوت. حتی اینکه یعنی بحث نسب، در حال بحث نسب هم شرطه و کافر منصوب قضا نشده است، این فاقد این شرط. یعنی زمین که اولا و به اصطلاح به ذات او فاقده، در این حال نسب هم نشده، اون کسی میتونه قضاوت کنه که منصوب باشد، فاقد نسب. کمون که در آیات هم گفتیم فاقد امانته، اهل نیست. حالا اونجا باید بعدن قاضی تحکیم رو بحث خواهیم کرد، ببین مثلا در قاضی تحکیم چه شرایطی هست. بعضی فقها تمام شرایط قاضی منصور قاضی تحکیم هم قائلن، نمیگن نسب ولی عملا میشه نسب، برای اینکه میگن تمام شرایط داره باشه، خواهی تمام شرایط داره باشه که امام منصورش کرده که دیگه قاضی تحکیم نمیشه. بله، بعضی این اشکال، بعضی این عقیده رو دارن، میگن تمام شرایط که در قاضی منصوب هست در قاضی تحکیم هم لازم ولی نافذ نیست. بعد همین اشکال میشه کرد که اگر تمام شرایط هست که میشه قاضی منصوب، دیگه قاضی تحکیم نمیشه. خب وقت گذشت دیگه. صلی الله علی محمد و آله.